أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين خب تتمه ای از بحث آرزوها که جزء حمله از جلو بود، حمله شیطان از جلو باقی مونده بود، این تتمه رو هم عرض بکنیم. البته عرض کردم بحث ما خیلی بحث ناقص و کلی هستش، قطعا سوالاتی در این زمینه برای همه عزیزا پیش میاد. قرار شد که انشاءالله یک جلسه رو اختصاص بدیم به پرسش و پاسخ که انشاءالله در خدمتون خواهیم بود. در بحث آرزوها این نکته رو باید عرض بکنیم، اگر انسان آرزوها رو بر اساس قیمت‌های اصلی، قیمت اصلی خودش، قیمت شخصیت حقیقی خودش بچینه، به آرزوهای دنیایش هم بهتر میرسه. این یه قاعده است یادتون باشه. یعنی هر کس میخواد به آرزوهای دنیایش بهتر برسه، از دنیاش بیشتر لذت ببره و کمتر غم و غصه و اضطراب داشته باشه، اول از خود حقیقی شروع کنه. اگر خودش رو در مجرای حرکت به سمت آرزوهای اصلی خودش بیاندازه، از کمالات و آرزوهای جمادی و حیوانی و گیاهی بیشتر لذت میبره. اما اگر تکلیف خودش رو روشن نکرده باشه، دائما دلش در انتخابهای مختلف گرفتار میشه. چقدر ما آدم داریم در رشته‌های پزشکی، مهندسی و سایر رشته‌ها که اینها قبول هم شدن ولی الان از رشته خودشون بیزارن، از اول تنظیم نکرده بود میخواد چیکار بکنه. یعنی میبینه که این رشته رو انتخاب کرده اما روز به روز داره پژمرده تر، افسرده تر، مضطرب تر میشه. اما اگه کسی اول توضیحاتی هم که جلسه در آغازین دادیم خیلی مهم هستش، خود حقیقیشو پیدا بکنه، خود حقیقیشو پیدا بکنه و بفهمه که میخواد چیکار بکنه، فکر بکنه که میخواد چیکار بکنه، اون رشته رو باید درست در راستای جریان نشاط و شادی خودمون و آرامش خودمون انتخاب کنیم. حالا قبولیه دیگه، حالا یه جایی زدیم افتاده به اسممون، حتما باید دانشجو بشیم. علت این که بعد شکست پیش میاد این هستش ما به یه آرزو به نام دانشجو شدن فقط فکر کردیم که این آرزو خیلی غلطی هستش، که الان متاسفانه در اکثر قریب به اتفاق خانواده های ما هست که بچه ما باید دانشجو بشه. خب اگه میخواد دانشجو بشه، این که امتیازی نیستش که. اول اگر میخواد دانشجو بشه باید مشخص بکنیم این تو چه مسیری میخواد زندگی بکنه، شغلش، جریان ازدواجش. الان ما چقدر خانم داریم رشته های انتخاب کردن که اساسا با ظرافت زنانگی، با روح زنانگی، با آرامش زنانگی، با بدن زنانگیشون سازگاری نداره اصلا، ولی انتخاب کرده صرفا چون میخواست دانشجو باشه. حالا الله بخرگی بریم یه جایی به ما بگن دانشجو، مکانهای غلط، رشته های غلط، واحدگیری های غلط. گاهی وقتا واحدگیری های ما کارو خراب میکنه. چون مهندسی آرزو نداریم، یه دفعه 18 واحد، 20 واحد، 22 واحد گاهی وقتا، بعضی از دانشجوها 24 واحد بعضی جا میگیرن، پر میکنن. خب بعد دیگه این هیچی برای خودش نمیمونه. یعنی صبح تا شب این فقط فکر این هست 24 واحد رد بکنه. من حتما باید 4 سال لیسانس بگیرم. نه. پس بقیه آرزوهات چی؟ تو یه مرد، یه زنی فردا میخوای پدر بشی، مامان بشی، احتیاج به یه بدن قوی، با نشاط، سالم داری، به یه پوست خوب احتیاج داری، به یه روحش آرام احتیاج داری. تو که خودتو له کردی تو این همه واحدهای زیاد، 12 واحد، 14 واحد، 16 واحد، کمتر برنامه های دیگت هم بریست، به آرزوهای دیگت، به معشوقهای دیگت هم فکر کن، به معشوق بخش انسانیت هم فکر کن. ما الان خیلی وقت دانشجوی عزیز که میان، چون همشون غالب اکثر قریب به اتفاقشون فطرت‌های پاکی دارن، خودشون از یک شهود قشنگی نسبت به خودشون برخوردار هستن، خودش میگه من میدونم الان فلانجاها دارم کم میذارم تو روح خودم. بعد میگه خب حالا تو که میدونی داری کم میذاری، چرا وقت نمیذاری براش؟ میگه نمیرسم. برای چی نمیرسی؟ کلاس زبان دارم، کلاس کامپیوتر دارم، رشته درسی خودم هم هست، نمیدونم موسیقی هم باید برم، نمیدونم این کارم باید بکنم. خب آها چه خبر؟ این فیتیله ها رو میکش پایین، یه مقدار آهسته تر، یه مقدار یواشتر، ولی به همه کارات برس. تو که تو این رشته دفن میشی اصلا، بعدا فارغ التحصیل میشی، اما با یه روان ناآرام، با یه بدن ضربه خورده و مریض. اما کسی اول میفهمه کیه، میخواد چیکار کنه، تو انتخاب همسرش خیلی دقت میکنه، این همه شکست نداره. اینجوری نیست که هرکی از راه رسید هولشین بره ازدواج بکنه. قیمت دارم من با هر کسی؟ نه. با هر پیشنهادی؟ نه. باید اون کسی من میخوام باشه ازدواج بکنم با آرزوهای اصلی من منافات نداشته باشه. ما را چقدر دخترهای با نشاط داریم، پسرهای با نشاط داریم. عروسی خوب یه چیز خوبی هست، چیز ارزشمندیه. ازدواج میکنم بعدش دچار افسردگی میشه. خب چرا؟ خوب تنظیم نکرده. کسی رو که انتخاب کرده با تمام آرزوهای اصلی اون سازگاری نداره، با ارزشهای اون سازگاری نداره. اون اصلا یه چیز دیگه میخواد، یه چیز دیگه میخواد، این رو میکشه به یه سمت دیگه، این اصلا به یه ارزشهای دیگه فکر میکنه. قبل نشستن خوبم با هم صحبت کنن، اگرم صحبت کردن تحقیقات لازم رو نکردن، به هم دیگه دروغ گفتن، فقط کارو جوشش دادن. مثل دانشجویی که زود بعد جوش بخوره، ما دانشجو بشیم حالا کجاشو رشتهش بماند. نه آقا، چه باید عجله بکنیم؟ فکر بکنیم، چون قراره یه عمر زندگی کنیم. خب یه عمر اونم عاشقانه میخوایم زندگی بکنیم، با فرمولی که خدمتتون تو بحث ازدواج عرض کردم، یعنی دو سال بعد تازه تر بشیم برای هم دیگه، 5 سال بعد عاشق تر و تازه تر بشیم. نه که عشق عاشقیش بمونه فقط مال یه دوران دوستی و نامزدی و عقد، بعدش تحمل کردن هم دیگه باشه، که این خب خیلی بده. از اول تنظیم نکردی عزیزم، فکر نکردی، خودتو پیدا نکردی، با ناخودت ازدواج کردی. یعنی ناخودت تصمیم گیرنده بوده تو عملیات ازدواج، انتخاب رشته، انتخاب دوست، انتخاب شغل، خودت دخالت نداشته. خودتو هر وقت خواسته که بیاد جلو بهش گفتی خفه شو بشین سر جا، زدیش کنار، با خود حقیقیت انتخاب نکردی. وقتی با خود حقیقیت انتخاب نکردی، تو هر کدوم از انتخابات شکست میخوری. یعنی این قطعی و مسلمه، انسان بدون خود حقیقیش پای هر قراردادی بره تو آرزوهاش، بخواد امضا بکنه هر آرزویی رو و شروع بکنه به سرمایه گذاری تو اون آرزو، حتما به شکست منجر میشه، چون با خود حقیقیت نرفتی. اون باید حتما تصمیم بگیره، اون هست که کانون آرامشه و کانون شادیه. وقتی دخالتش نمیدی، قرارداد بعدا به شکست منجر میشه. پس دچار خود فراموشی نشی. اگه بخوام دچار خود فراموشی نشیم، باید همیشه اصلی ترین آرزو و بزرگترین معشوقمون رو در نظر بگیریم، بر اساس ارتباطمون با اون سایر انتخاب ها رو انجام بدیم. یه خانومی در نظر بگیریم، متأهله، دانشجو هم هست، 10 جور دوستاش بهش پیشنهاد میدن، از مهمونی ها، برنامه های ورزشی، برنامه های تفریحی، برنامه های هنری، برنامه های علمی. اما این خانوم وقتی میخواد تصمیم بگیره به اونها جواب بده، چجوری جواب میده؟ اول چی رو در نظر میگیره؟ این که من چی هستم؟ شوهر دارم، خانواده دارم، میخوام بچه داشتم، شاید بچه هم داشته باشه. بعدم کار اصلی من درسه. بعد از اینها، بر اساس اینها به بقیه پیشنهادها فکر میکنه، تنظیم میکنه. اما اگه قرار باشه یادش بره شوهر داره، که اون که یه یادشون میره، یادش بره که بچه داره، کمون که ادن فراموش میکنن، یادش بره که رشته اصلیش چیه، میوفته تو این پیشنهادات، هی ماه به ماه مشروط میشه، ترم به ترم مشروط میشه، شوهرش هم ازش متنفر میشه، بعد هم زندگیش میپاشه از هم دیگه، بچه‌هاش هم ازش متنفر میشن. ما تو مشاوره ها به کرات داشتیم آدمایی که یادشون رفته کیه. دختری بوده یادش رفته تعلق داشته به خانواده‌اش، به پدرش، به مادرش، حدش مشخص نکرده، همینجور رها کرده وقتش رو، تو هر پیشنهادی بله گفته، له شده اون وسط. اما کسایی که وقتی میخوان تصمیم بگیرن، حواسشون هست کی هستن. من پدرم باید جریان باشه، مادرم جریان باشه، به عضویت من در این خانواده لطمه وارد نشه، به روابط حسنه و عاشقانه من با اعضای خانوادم لطمه وارد نشه، بعد به پیشنهادهایی که میشه فکر میکنم و تصمیم میگیرم، این آدم موفق میشه. ما باید دقت کنیم برای چی خلق شدیم، کی هستیم. اول خودمون رو با معشوقمون، با اون کسی که اجازه ما دست اوست، مال او هستیم، انا لله، همه اون مال خداییم، اول باش کنار بیاییم. وقتی با خدا به توافق رسیدی بقیه توافقاتت همیشه خوب در میاد. لذا در حدیث داریم اگر کسی با خدا به صلح برسه، در درون خودش به صلح برسه، رابطهشو با خدا تنظیم کنه، خدا رابطهشو با همه چیز تنظیم میکنه. اما اگه کسی رابطهشو با خود حقیقی، خدا که میگیم یعنی خود حقیقیت هم در نظر بگیر، رابطتو با خود حقیقیت یا با معشوقت که اله هست، الله هست، تنظیم نکنی، هر تصمیمی بگیری آخرش باخته. ممکنه موفقیتای تو کارت داشته باشی ها، اما ته کار چون یه نظام ابدی سر رات هست، میفهمی که نمیارزی اینجوری خودتو تلف بکنی، ولو به نتایجی هم رسیدی، ولو مردم هم خوششون اومد، ولو برات کف زدن، ولو معروف و مشهور هم شدی، نه خدا برات کف میزنه نه فرشته ها، باخت کردی. این قاعده یادمون نره. ما اول رابطه‌مون رو با خدا تنظیم کنیم. اگر کسی رابطه‌اش رو با خدا تنظیم نکرده باشه، تو رابطه عاشقانه‌اش با شوهرش، با زنش، با پدر مادرش، با دوستش، با استادش، با شاگردش، با هر کس دیگه شکست می‌خوره. تو شراکت شکست می‌خوره، تو همکاری شکست می‌خوره. آخر سر میگه من خودم تلف کردم. خیلی تو ذوقش می‌خوره. خیلی جوابای منفی می‌شنوه. خیلی سرش کلا میره. خیلی می‌فهمه اشتباه تصمیم گیری کرده. و اساساً خیلی اشتباه تصمیم می‌گیره اینجور آدم. پس مواظب باشیم که اگر خواستیم تصمیم بگیریم، تصمیم‌های قلابی و غلط و دشمن نگیریم. بعضی از تصمیمات آرزوها واقعا دشمن ما هستن، کما که یه سلسله از آرزوها هم واقعا دوست ما هستن. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید انی محاربون عملی منتظر اجلی. من دشمن آرزوهام هستم. کدوم آرزوها؟ همه آرزوها؟ نه، فقط آرزوهای قلابی، غلط و فریبنده. دشمنشون هست. اگه بهم پیشنهاد بشه قبول نمی‌کنم. ردشو می‌کنم. غیبت من این نیست. و منتظر عجلم هستم. یعنی چی؟ یعنی به لحظه باشکوه وفات چیکار می‌کنم؟ فکر می‌کنم. چون زندگی ما اینجا نیست. دوران رحمی جزء عمر انسان محسوب نمیشه. ما هنوز زندگیمون شروع نکردیم. یادتون باشه. ما فقط تو رحم میمرن مثل یه جنین. چرا شما تاریخ تولد می‌نویسید 9 ماه قبل از تولدتون جزء عمرتون حساب نمی‌کنید؟ الانم تو رحم دوم که دنیاست، این عمر زندگی نیست. این کاری که ما داریم می‌کنیم زندگی. می‌دونید کی شروع میشه؟ زمانی که تو هر چی بخوای بدون معطلی آماده باشه، هر آرزویی داشته باشه. این فقط از لحظه باشکوه وفات شروع میشه که تو میشی پادشاه و دستور میدی همه انجام میدم برات. بذاری کسی آرزو داره اینجا پادشاهی بکنه، خیلی اشتباه کرده. اینجا جز عمر ما نیستش، فقط باید تلاش بکنه. آخرین عرضمون هم یک نصیحتی هست که خداوند تبارک و تعالی به موسی علیه السلام کرده. این بحث آرزو رو با این مطلب تمام کنیم. یا موسی لا تطول فی الدنیا عملک فیقص و قلبک و القاس القلب منی بعیدون. خودش ده جلسه کار داره. موسی آرزوات رو طولانی نکن توی دنیا. چرا؟ قسی القلب میشه. قسی القلب و بیرحم میشه. نسبت به کی؟ خود حقیقت و معشوقت. اصلا فراموش میکنه کی هستی و فراموش میکنه معشوقت کیه. معشوقی که منتظر تولد سالم توه، دوستت داره و همیشه هم قراره با اون زندگی بکنی. وقتی من قراره با یه نفر برای ابدیت زندگی کنم، از اول برنامه هم تنظیم میکنم که با اون زندگی کنم. نمیشه من یه اون باش قهر باشم وقتی میرم اون طرف بخوام باش زندگی بکنم، اون اصلا ملاقات خوبی نخواهد بود اون لحظه، چون یه اون ازش فرار کردی. بذار در یکی از حدیث‌ها فرمود که هر چقدر قراره با من زندگی بکنی، با من از الان رابطه داشته باش و دوست باش. چقدر میخوای با من زندگی کنی؟ خدا با فرمود قراره چقدر با من باشی؟ هر چقدر قراره با من باشی و تنها باشیم با هم، برنامه ریزی کن. ما میاییم برنامه رو اصلا تنظیم نمی کنیم با این زندگی، میایم با معشوقای دیگه زندگی میکنیم یک سره. بعد موقع وفات میرسه قراره با یک کسی دیگه اصلا ما پیوند برقرار کنیم. یعنی حق تعالی این پیوند تلخ میشه برامون. اصلا همه کس و کار ما اون طرف هستن، همه دوستا و کس و کارهای ما و اونا که عاشقانه ما رو دوست دارن، بی نهایت ما رو دوست دارن، اصلا اصل رفاقتهای ما و دوستیهای ما و زندگی ما و همه چیز ما اون طرفه. ما میبینیم از اول تنظیم نمی کنیم، اصلا میذاریمش کنار. فیقصو و قلبوک، یعنی قلبت قسیم میشه، اصلا یادت میره کی هستی. میگه قساوت قلب، قساوت قلب یعنی بیرحمی نسبت به خود حقیقیت، خود فراموشی. بعد هی آرزوات زیادی، اصلا وقت نمی کنی به خود حقیقیت سر بزنی. هر وقت می کسی میخواد خود حقیقیتو به یادت بندازه، یه آینه باشه برای که تو خود حقیقیتو توش نگاه بکنی، هم از اون شخص متعرف میشه هم از آینه بدت میاد. دوست داری آینه رو چکار کنی؟ بشکنی. دوست داری آینه رو بشکنی. فیق صبر قلبت، قلب قسی میشه. خب قسی بشه چی میشه؟ وقتی تو پشت بکنی به معشوقت و هر دفعه با یک کسی باشی، خود فروشی بکنی و هر جایی و هر زه بشی، دور میشی از معشوق اصلیت. والقاسل قلب منی بعیدون، کسی که قلبش تیره است، قساوت قلب داره، بیرحم شده، دیگه از من دور میشه. دور میشه. خب حیف نیست؟ که دفعه بعضی از این عزیزان میگم نماز میخونی یا نه؟ میگه نه نماز نمیخونم. میگم خدا رو دوست داری؟ آره دوستش دارم. اینجور که قهر کردنه. مگه خودش دستور نداده و خودش مشخص نکرده رابطه با او از طریق نماز؟ سرم شلوغه، ناراحت نیستم، بعدم هم نمیاد، ولی تنبلی میکنم. میام عزیزم سراغ هر کاری میری، رفاقتت با خدا رو به هم نزن. تنها رفیق است که تا ابدیت با ماست، هیچ کسی با ما نیست جز خودش. وقتی قرار ما با این رفیق باشیم تا ابدیت، چرا رابطه ما خراب کنی باش؟ به چه قیمتی؟ میخوای به کی برسی؟ به چی برسی؟ میارزه؟ تو خدا رو بفروشی به کی؟ سید شهدا داره در دعای عرفه میگه عرض میکنه به خدا من تبارک و تعالی، خدا چی پیدا میکنه کس که تو رو نداشته باشه؟ حالا همه هم اومدن سراغ ما، وقتی تو با خدا قهری به چه دردی میخوره؟ وقتی خودت از قیمت انداختی به چه درد میخوره؟ حمله بعدی حمله از عقب هست. حمله از عقب حمله از گذشته است. شیطان هم از آینده حمله میکنه که سرعت ما رو کم بکنه، یا متوقف بکنه یا عقب گرد. پس دقت بکنید هدف شیطان چیه؟ کم کردن سرعت. اگه تو داری به سمت هدف اصلی حرکت میکنی، میگه این خیلی خوب داره پیشرفت میکنه، سعی میکنه که سرعت رو تو کم کنه. اگه میخوای با 20 قبول شی، میگه با 15 هم قبول شه، لااقل بذارم با 15 قبول شه. پس مواظب باشیم سرعتمون رو کم نکنه. دیگه چی؟ گاهی وقتا به قدر آرزوها رو وحشت و ترس و ناامیدی رو در ما ایجاد میکنه نسبت به آینده خودمون، که سرعت ما رو کم میکنه. گاهی وقتا توقف ایجاد میکنه، گاهی وقتا هم نه، به قدر ضربش محکمه که برمیگردی عقب. دیدی وقتی کسی توپ به سمتش پرتاب میشه، سینه‌شو میده جلوی توپ چی میشه؟ همینجا میمونه. یعنی چی کارش کرده؟ متوقفش کرده. گاهی وقتا نه، وقتی داره میاد این محکم برمیگردونه، میزنه یه ضربه که این توپ تا رسیده پایین برمیگرده. شیطان گاهی وقتا اینجوری میکنه. یعنی شما به من که تصمیم میگیری که حرفای قشنگ، کارهای قشنگ بکنی، حواست باشه میاد سراغت. قبلا هم گفتیم حمله شیطان رو صراط مستقیمه، نه رو صراط جهنم. تو جهنم که همه جهنمی هست، شیطان خیلی کار نداره با اینجور آدم ها. وقتی آدم تصمیم میگیره آدم خوبی باشه، از وقتی تصمیم میگیره فکرهای قشنگ، آرزوهای قشنگ برنامه ریزی بکنه، حمله ها شروع میشه. دلهوره، ترس، ناامیدی، این نسبت به جلو. در حمله از عقبم باز شیطان اون اهدافو داره. یعنی یادتون بود دیگه چیکار میکرد شیطان؟ یکی اینکه تولید غم میکنه، اصلا با شادی ما موافق نیست، و کسی که اسیر غم میشه کاملا بنده شیطانه. باید حواسش باشه غم نیاد سراغش. یعنی اگه قرار تصمیم بگیره، تصمیماش، ارتباطاتش، انتخاباتش، رفتارهاش و افکارش غم‌آور نباشه. بسیار خطرناک غم. تو احادیثش هم مفصل خوندیم، دیگه بحثش هم کردیم قبلا. یکی دیگه از چیزایی که شیطان هدفش بود ترسه، ایجاد ترس و دلهوره است، ایجاد ناامیدیه، چه نسبت به اهداف دنیایی چه نسبت به اهداف آخرتی. این هم باید خیلی حواسمون جمع باشه. در حمله از عقب چند مورد، عقب یعنی چی؟ گذشته. در گذشته 3-4 دستگیره وجود داره، چند تا دستگیره است که شیطان اونها رو میگیره. تو باید قبل از اینکه شیطان از گذشته تو علیه تو استفاده کنه، تو رو از پشت نگه داره، یه موقعی دستش به جلو نرسید، نتونست حمله از جلو بیاد جلو وایسه، با آرزو، با ترس، با غم، با خیلی چیزای دیگه جلو تو بگیره، داری از دستش فرار میکنی، نهایتا دست میندازه. از کجا میگیره ما رو؟ از پشت میگیره. پشت ما و عقب ما یه چند تا دستگیره وجود داره که اگه از بین نبریش میگیرد و نگرد میداره، یا سرعتتو کم میکنه، یا متوقفت میکنه، یا حرکت به چی؟ عقب، و هلاکت میکنه. بنابراین باید دقت کنیم در گذشته ما چیزی که دستاویز باشه نباشه. اگرم بود خداوند به ما قدرت داده همه رو پاک بکنیم. خب اونا چی هست؟ یکی گناهان ما هستش. گناهان ما. خب انسان فطرتاً با گناه سازگاری نداره. اساس انسان، فطرت انسان بر اساس خوبی، تشخیص خوبی و پاکی آفریده شده. فالهمها فجورها و تقواها. خداوند اساساً به انسان خوبی و بدی هم یاد داده. بچه کوچیک هم از بچگی میفهمی خوب چیه بد چیه. فطرتاً همه مسلح هم به تشخیص خوبی و بدی. ما وقتی کار خوب انجام میدیم خیلی راضی هستیم، شادیم و آرامیم. وقتی کار بد انجام میدیم در درونمون احساس ضربه خوردن، عقب موندن، شکست خوردن و آلودگی میکنیم. گناه غم آوره، یادتون باشه. گناه ترس، استراب و غم میاره. حتی گناهایی که بیشترین لذات و خنده و تفریح درشون باشه، در ذات خودشون و بعد از انجامش انسان غم میاد سراغش، ناراحت میشه. خب حالا باید چیکار بکنه؟ چیکار باید بکنه؟ حالا ما گناه کردیم، آلوده شدیم. مثل این هستش که بنده میخواستم بنایی کنم، یه لباس تنم بود، این گچ بهش خورد، نمیدونم یه ذره رنگ بهش خورد، یه ذره گل بهش خورد. خب میشونیم پاک میکنیم دیگه، یعنی لباسمون در نمیاد که بندازیم دور، عظام نمیگیریم، قصه هم نمیخوریم، بدنمون کثیف شد. خب حمام دیگه، قصه خوردن نداره که. شیطان این کارو نمیکنه. شیطان میاد دائما با گناه‌ها احساس بی‌آبرویی، آلوده بودن، قهر با خدا، اینها رو در ما ایجاد میکنه. میگه تو خیلی بدی، تو میدونی چی کار کردی تا به حال؟ گذشته تو نگاه کن، چقدر آلوده بوده، چقدر گناه کردی، چقدر فساد، چقدر فحشا، چقدر منکرات. دیگه خجالت نمیکشی الان اومدی پیش خدا؟ روت میشه بیای پیش خدا الان باش حرف بزنی؟ اصلا تو کجا و مسجد کجا؟ تو کجا و حرم کجا؟ تو کجا و امام زمان کجا؟ تو کجا و خدا کجا؟ تو کجا آرزوهای اینجوری کجا؟ تو کجا و رفاقت با خدا با امام زمان کجا؟ همش دروغ. تو عرازه رو باش، وقتی یکیشون توبه میکنه، دیگران برای اینکه این رو پشیمون کنن از توبهش، که برش گردن تو خودشون نره درست بشه، چون دیدن اینکه یه نفر از تو اینا رفت درست شده برای اون خیلی حقارت آمیزه، چون میفهمن خوب شدن او بدی اینا رو به رخشون میکشه، پوزخند بهش میزنن، تمسخرش میکنن. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. این اصل اساسی قرآن میگه، میگه همیشه مجرما مؤمنو مسخره میکنن. یاد باش اگه حوصله مسخره شدن نداری نمیتونی عاشق باشی. کسی عاشق میتونه باشه که در راه رسیدن معشوقش زخم زبان و مسخره شدن رو بتونه تحمل کنه. مجرمین قاعدش این است، همیشه شما رو تحقیر میکنن، میگن امولید، میگن بی سوادید، میگن گمراهید، حتی میگن نمیفهمید. پیامبر فرمود مؤمن رو پخمه حساب میکنن، پخمه و ابله بهش میگن. باشه دیوونه، تو یادت هست تا دیروز چی کار میکردی؟ این همه گناه کردی تا دیروز، این همه فساد داشتی، حالا برای ما مقدس شدی؟ آره تا دیروز اشتباه میکردم، الان میخوام درستش بکنم. حماقت این است که من بفهمم اشتباه میکردم و ادامه بدم. حالا فهمیدم آقا تا حالا نمیدونستم، 20 سالم طول کشیده، 30 سالم طول کشیده نمیدونستم، حالا فهمیدم میخوام جبران کنم، وقت دارم، راحتم میتونم جبران کنم. به شما ربطی نداره، به روح آدم میکشه. شیطان گناه ها رو خیلی بزرگ میکنه. ما نه که گناهامون رو فراموش کنیم و ازش نترسیم و نسبت به گناه شجاع باشیم، نه، اما این فکر که من نمیتونم گذشتم و جبران کنم فکر شیطانیست. در گناهان طبقه بندی گناه ها شماره یک گناه ها، اونی که بیشترین گناه هست، شرک به خداست. شماره دو ناامیدی از خداست. بیایتون باشه فرمود بعد از شرک به خدا هیچ گناهی بزرگتر از بدبینی نسبت به خدا و ناامیدی از خدا وجود نداره. حتی اگه انسان آدم کشته باشه، نه یکی، صد تا. به امام علیه السلام عرض کرد که ماه رمضان رفتم خونه یکی از سرداران مأمون، دیدم داره غذا میخوره. پیش گفتم تو این مسلمان نیستی مگه روزه نمیگیری؟ گفت چرا، برای چه روزه ای بگیرم؟ من میدونید مأمون به من دستور داده من 60 نفر از سادات و علویون رو، شیعیان رو، زن و مرد و پیر و جوان رو سر بریدم انداختم تو چاه. 60 نفر رو کشتم. حالا چه روزه ای، چه نمازی؟ سادا بچه های پیغمبر. حضرت فرمود بهش بگو که این ناامیدید گناهش از کشتن اون 60 نفر خیلی بالاتره. هیچ گناهی به اندازه، چون ناامیدی دروغه. دروغه یعنی چی؟ یعنی من یه گناهی کردم که از عفو خدا و از خدا چیه؟ بزرگتره. خدا نمیتونه ببخشه، زورش نمیرسه ببخشه، لذا چون نمیتونه ببخشه میبره منو جهنم، و یه دروغ بزرگه. الهی این کان از انبی اندک عظیما، در بعد از نماز میخونیم نماز، خدای گناه من نزد تو عظیمه، فعفوک اعظم من ذنبی، عفو تو از گناه من خیلی خیلی بزرگتر. الهی الم اکن اهلا، خدا اگه من اهل این نیستم که به رحمت و مغفرت تو برسم، فرحمتو که اهلون ان تبلغنی و تسعنی، رحمت تو اهل این هست که منو دربر بگیره و پاکم بکنه. لذا این یه دروغه که کسی با یه عمر فحشا و فساد ناامید شه از خدا. یه دروغ بزرگه و دروغ عقیدتی هم هست. چرا؟ چون خدا رو کوچک دیده، گناهش از اینجا بزرگ میشه، چون نشناخته خداش رو، خدا رو کوچک دیده، ضعیف دیده، گناه خودش رو بزرگتر از خدا دیده، خودش رو بزرگتر دیده، برای همین ناامید میشه. لذا تا تو میخوای بری تو حرم با امام رضا که بابات هستش، بابای مهربونه که میلیاردها برابر از بابای طبیعی بیشتر دوستت داره، میخوای بری پیش بابای مهربونه، میگه نرو تو حرم، نرو تو حرم. میخوای نماز بخونی، میگه بله، حالا بعد از این همه آلودگی و خجالت نمیباشه نماز بخون، بعد از این همه فحشا حالا تازه میخواد نمیدونم محجوب بشه، میخواد نمیدونم چی بشه، نمیخواد بذاره. بنابراین حواسمون باشه که حمله از عقب یکیش گناهان ماست، گناهان ما رو به روخمون نکشیم. ما هم نباید این خصوصیت رو نسبت به کسی داشته باشیم، اشتباهاتش رو به روخش بکشیم. این خیلی بده. در حدیث داریم اگر کسی رو به خاطر گناهش سرزنش بکنید، یه موقع ما میخوام اصلاح بکنیم. بحث امر معروف و نهی از منکر هستش، بحث تربیت و بحث دیگه است. ولی یه موقع ما به روخ کسی میکشیم، سرزنش میکنیم. به خصوص اگه خودمون گناه مرتکب نشیم، یک کسی مرتکب شده باشه، شیطان اینجا میاد سراغمون، ما رو بزرگ میکنه، او رو کوچک میکنه. تو نظر ما نگاه کن، بدبخت بیچاره رو، نه میشد شایدتون عوض بشه. میفهمید اگه کسی رو سرزنش بکنه نمیمیره مگر که خودش به همون گناه دچار میشه. سرزنش نکنیم کسی رو، گذشته کسی رو هی به روخش نکشیم. اگر شیطان گذشته ما رو به روخمون کشید توجه نکنیم. آشتی خداوند همیشه آغوشش بازه. یادتون باشه هیچ وقت در خونه خدا بسته نمیشه. لبخند خدا تمام نمیشه، آغوشش بازه بازه. فرمود اگه گناهکارا میدونستن من چگونه به انتظار آشتیشون نشستم، از شوق من میمردن. کلام خداست. اگه میدونستن چگونه منتظرشون هستم که برگردن و آشتی کنن، از شوق من میموندن. ان الله یحب التوابین، دوست داره توبه کننده ها، دوست داره. میگه مگه میشه من جبران بکنم؟ بله که میشه، قاعده داره، راه داره. بعد اگه شما مریض باشی خودت، مثلا فقط سرطان گرفته باشه، بخوای خودت خود درمانی کنه، نمیشه، سرطان میکشد. اما به اسباب یه پزشک متبهر خودتو درمانت میکنه. خدا هم برای ما راه گذاشته، راه ریاضی و فنی گذاشته برای خودمون، طب گذاشته برای ما، طب روحانی گذاشته. 30 سال اشتباه رفتی، خیلی خوب، میتونی جبران بکنی. یکی از قشنگی های عمر دنیا همینه که انسان میتونه همه گذشتهش رو جبران بکنه و همه ابدیت رو به دست بیاره. علی علیه السلام فرمود بقیت العمر لا قیمت لها. آدمایی که آدما رو نمیشناختن نشستن فکر کردن دیگه خیلی زور زدن، گفتن وقت تلاست. تلاست؟ این مال اندیشه های آدم های کوتاه بینه که گفتن وقت تلاست. وقت رو با یه کمال جمادی به نام تلا، تلا چیه؟ وقت چیزیست که تو میتونی بی نهایت خوشبختی باش به دست بیاری. طلا چه؟ قابل قیمت نیست. بقیت العمر امیر المؤمنین علیه السلام فرمود لا قیمت لها، اصلا قیمت نداره، نمیشه باش قیمت بذاری. قد یدرک بها ما فات، هر چی که خراب کاری کردی میتونی باش درست بکنی، هر چی که خراب کردی. و یحیی بها ما مات، هر چی هم مرده میشه زندش کرد. یه رابطه قشنگ مرده، یه عشق مرده، یه دوستی مرده، یه صمیمیت مرده. کس این حرف شیطانه که بگه ما به تنفر رسیدیم اصلا دیگه نمیتونیم عاشق هم باشیم، غلط. این حرف شیطانه. مرنجان دلم را کین مرغ وحشی، زبامی که برخواست مشکل نشیند. این کار مال آدم عقده‌ایه، مال آدمای کینه‌ایه، مال آدمای مریضه، مال آدمای بی‌ظرفیته. آدمی که قراره مثل خدا بشه، یعنی بزرگ بشه، اسمهای خدا بیاد روش، غفور، غفار، جواد، کریم، این که اصلا بن‌بست تو زندگی خودش نداره، نه تو کسایی که باش رابطه دارن بن‌بست داره، نه تو رابطه خودش با دیگران بن‌بست ایجاد میکنه. اصلا کسی که قراره درست حرکت بکنه و مسیر خدایی شدن رو بره، مطلقاً در زندگیش بن‌بست وجود نداره، کاملا میشه جبران کرد. روش داره که ما چجوری جبران بکنیم. در شرح حدیث امام بصری بحث عمر مفصل اونجا ما توضیح دادیم که ما اگر خواستیم 50 سال اشتباهمون رو جبران بکنیم، طوری که تمام 50 سال برسونیم وقت تلف شده نداشته باشیم، آینده رو به دست بیاریم، فرمول داره، روش داره. خود خدا این فرمول رو در اختیار ما گذاشته. شما نمونه های مثل هور رو دارید. ما از هور باز یه شب وقت داشت. بعضی از افراد لحظه‌ای که سید شهدا گفت هل من ناصر ینصرنی، اونجا امامو که دیدن گفتن امامه، پسر فاطمه زهراست. از صبح تا غروب جنگیدن با امام حسینا، گفتن بریم. میشه بیاییم؟ به همه چرا؟ چرا نمیشه؟ یزید دیگه امام حسین رو کشته دیگه، بدتر از یزید داری؟ به امام سجاد میگه میشه جبران کنم؟ امام رو کشته، میشه، حاضری جبران کنی؟ بیا. حاضر نشد جبران کنه، ولی امام بهش جواب مثبت داد، جواب مثبت داد، گفت میشه. پس اساسا بن‌بستی وجود نداره. فقط باید بلد باشیم که آیا اشتباهی که ما کردیم بیماریمون از نوع حق الله بوده. بیمار به 3 نفر ممکنه ما ظلم کرده باشیم، گناهانمون اینجوری، یا به دیگران گناه کردیم، مثلا به دیگران ظلم کردیم، یا به خودمون یا به خدا. این هم فرمول داره که ما چجوری گذشته رو جبران بکنیم. اگه به خداست، با خدا رابطه مون، نماز نخوندیم، روزه نگرفتیم، فساد داشتیم، فحشا داشتیم، کاری که گفته حرام هایی رو مرتکب شدیم، نمیدونم انسان روابط نامشروع داشته، نعوذ بالله، مشروب خورده، چیکار کرده، چیکار کرده. این بین تو خداست فقط. عوض این برای کسی تعریف نکنی. نرید بشین صفحه دلتون رو باز بکنی. خیلی زشته انسان صفحه دلش رو باز کنه بره به یه نفر بگه که من خیلی گناه کردم، میخوام جبران کنم. بعضی وقت عقده میشه برای آدم، دوست داره خودش هم ضایع کنه یه مقدار که ثواب بشه. این کارو نکنید. به خودش بگو. به خودش بگو من ظلم کردم. تو به کسی دیگه بگی. من یه موقعی که میام مشاوره کسی میاد میگه آقا من اومدم راجع به گذشتم بگم، خیلی میگم اصلا نیاز گفتن نداره که. به هیچ کس نگید. خودش اصلا اشاره فساد و فحشاست این حرف. نگید به هیچ کس. یک، فقط با کی در میون میذاری؟ با خودش. خودش هم آغوشش باز، لبخندش هم رو ما هست. همیشه اخ نمیکنه، قهر نمیکنه، رو ترش نمیکنه، روشو بر نمیگردونه. هر چقدرم گناه سنگین باشه، دیگه از یزید بدتر که نمیشیم. امام معصومی در دستمون نیست بکشیمش. خانوادهشو بکشیم، افرادشو بکشیم، بچه‌هاشو بکشیم، زن بچه‌شو اسیر بگیریم و کتک بزنیم. خب فقط به خودش. یه به هیچ کس هم نگو. خودت هم ضایع نکن. یه بیش خدا به خدا بگو. اول پشیمانی حقیقی. مرحله‌اش دارم دونه دونه ریاضیاتش رو میگم، حالا هر چقدر برسیم، نمیدونم چقدر وقت داریم. اول پشیمانی حقیقی، قلبا پشیموش. مسخره نکن خدا رو، خیلی بده. مسخره نکن خدا رو. اول تصمیم به آشتی بگیر. اول تصمیم به آشتی نگرفتی، پا میشی میری حرم، میری تو مسجد، میری تو احیا، میری سینه زنی، میری تو دسته، ولی تصمیم نداری دست از گناهاتو، انحرافاتت برداری. مسخره کردن خداست، مسخره کردن معصومه. اول دست از مسخرگی برداریم، خیال نداشته باشیم اذیت و آزاری کنیم، خیال نداشته باشیم برنجونی بشون. تصمیم بگیریم که میخواییم واقعا آشتی بکنیم. خب این بحثم تمام شد.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.